بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد در ادامه بحث جلسات گذشته موضوع دیگری رو از قرآن به بحث و گفتگو می‌گذاریم. بعد از واژه عمل و طول عمل در قرآن که یکی از زیر مجموعه های حب به دنیا بود، یکی از اخلاق های ناپسند که در قرآن در آیات متعددی از آن نهی شده و اجتناب شده، صفت تعصب و لجاجت. البته تعصب و لجاجت زیر مجموعه صفت نازیبای تقلیده. امشب من مقدمه ای رو باز کنم پیرامون اصلا تقلید، کجا باید تقلید کرد، کجا نباید تقلید کرد. امروز بعضی ها چوب گرفتن دست، تقلید رو با یه چوب میرانند. ها، تقلید چیز بدیست. گاهی اوقات در دانشگاه ها، در سمینار ها، در سخنرانی ها تشبیه هم میکنن انسان رو، میگن مگر مثلا انسان میمونه که تقلید میکند؟ تقلید کار میمون است. تقلید یعنی چه؟ دست و پای این توضیح المسائل ها و رساله های عملیه رو بردارید. بعد استنادم میکنن به بعضی از آیات قرآن که بعد خداوند تقلید رو مذمت کرده. کجا باید تقلید کرد، کجا نباید تقلید کرد. با این مقدمه آقا امیرالمومنین میفرماید خداوند در وجود انسان دو عنصر متفاوت قرار داده، یکی عقل و دیگری هوا و هوسه. عقل رو حضرت میفرماد فرمانده سپاه خداست، هوا و هوس فرمانده جنود شیطانه. یعنی الان همه ما که اینجا هستیم این دو قدرت مخالف و متضاد تو وجودمونه، یکی عقل یکی هوا و هوس. و لذا این که جهاد با نفس رو جهاد اکبر میگن سرش همینه، جبه رفتن، معلول شدن، شیمیایی شدن، قطع نخایی شدن. از دیدگاه پیغمبر جهاد کوچکه، اما بر خود غالب شدن، بر نفس مسلط شدن، پیغمبر می‌فرماید جهاد بزرگه. با نفس جهاد کن، شجاعت این است، بر خیش امیر شو، امارت این است، انگشت به حرف عیب مردم مگذار، مفتاح خزائن سعادت این است. اگه توانستیم بر خودمون حاکم بشیم هنر کردیم. یه وقت می‌بینید بر خانواده و زیر مجموعه و 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر حرفمون خریدار داره، اما تو وجود خودمون خودمون رو نساختیم. اینو میگن جهاد اکبر. چرا؟ چون تنها جنگی که نه محدودیت زمانی دارد نه محدودیت مکانی دارد جنگ درونه. الان آیون تو مسجد النبی نشستید، تو حال جهادید، جبهه جنگه. تو خانه جبهه جنگه، تو بازار جبهه جنگه، من طلبه تو حوزه جبهه جنگ است، تو حال نماز در حال جنگید، تو مسجد الحرام در حال جنگید. محال جایی و مکانی سراغ داشته باشید که بگید اونجا هوا و هوس کاریم نداره، محاله. غافل شدید دشمن میزنه شما رو. هر جا هستید، تو لیلت القدر جبهه جنگه، ماه رمضان جبهه جنگه. ولذا پیغمبر فرمود رمضان رو کسانی یافتن که تو این جنگ درونی پیروز باشن. همش به نماز خوندن نیست، نمازی که شما رو کمک کنه تو این جبهه. اونی که میگن جنگ درون، جنگ اکبر و جهاد اکبره، چون از اول تکلیف تا نفس آخر زندگی تو حال ستیزی، هر جا برید صحنه جنگ، شب، روز، خلوت، جلوت، تو خانه، اتاق در بسته، خودتون و خدای خودتون، این هوا و هوس شما رو ول نمی کنه. و تنها جنگی که نمیشه سازش کرد، یا باید بزنی یا باید بخوری، جنگ درونه. یا بزنید هوا و هوس را که شیطانی آمنه به یدی مسخرتون بشه، یا میخورید که دیگه بلندتون نمیذاره بکنید، نمیذاره بلند بشید. لذا میگن آقا مراقبه داشته باشید، حواستون به خودتون جمع باشه. یه لحظه غافل شدی، پیغمبر در دعا نیمه شب سر رو خاک میذارد تو حیات منزل، عایشه میگه ناظر بودم، رسول الله عرض میکرد الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه چشم به هم زدن منو به حال خودم رها مکن، یه لحظه، یه لحظه رها بشیم رفتیم. عابدها داشتیم یه لحظه خدا اینا رو به حال خودشون رها کرد، رفتن بالای جوخه اعدام و بالای جوخه اعدام کفر گفتن. بعضی ها نفسهای آخر زندگیشون یه چیزایی گفتن و مردن. لا تکلنی الا نفسی طرفت عین نبدا. پس این وجود انسان وجود عجیبیست. صحنه جنگ تو وجود شماست، میدان جنگ برپا، دو نیرو دارن می جنگن، فرمانده سپاه خدا و فرمانده جنود شیطان. هر کدام غالب شد، چشم شما، زبان شما، گوش شما، وجود شما تحت حکومت و فرمان او در میاد. بعضیا چشمشون خدا بینه، زبانشون خدا گوست، گوششان خدا شنو است، میگویند برای خدا، می نشینند برای خدا، معامله می کنند برای خدا، حکومت حکومت عقل است. بعضیا وجودشون شده شیطان، نگاهشون حرام، گفتارشون حرام، شنیدنشون حرام، تلاششون حرام، وجودشان مضر، حکومت حکومت هوا و هوس. این ترکیب وجودی انسان. اینجا یه بحثی پیش میاد، این وجود انسان که یک وجود عجیبی است، عقل از یک طرف، هوا و هوس هم از طرف دیگری. خب اینجا کجاها باید تقلید کرد، کجاها نباید تقلید کرد؟ خدا عقل داده، اونجایی که عقل راه رو براتون داره باز میکنه تقلید نکنید. مثل کجا؟ توحید، نبوت، عدل، معاد، اینا هر کسی میتونه بفهمه. امروز ما مسئله خداشناسی، اینقدر دلیل برای خداشناسی داریم که حد نداره. تمام زوایای زندگی دلائل وجود هستی آفرین است. بذار در مسائل توحید علما میفرمان تقلید حرامه، در نبوت تقلید حرامه. تقلید به این که مثلا من بگم آقا من کار ندارم خدا بوده یا نه، گذشتگان میگن منم قبول دارم، خب این خلافه. میگن حداقل خودت یه دو تا چهار تایی بکن، بگو من تو کار خودم خوب فهمیدم. اون آقای جوان چوپان برای پیغمبر ثابت کرد، گفت من از این فضولات ایوانات خدا رو شناختم. هر کسی تو کار خودش. در کارهایی که میتوانیم با عقل به خوبی و بدی برسیم میگن تقلید نکنید. بنده اگر بیمار شدم و میدانم که بیماریم چیست و میدانم که داروی درمان من چیست، هزار تا پزشک جمع بشن بگن دواد اونه من نمیخورم، میگم این دوایی که اینا دارن میگن به ضرر منه، من میدونم دردم چیست، درمانم چیست، نباید تقلید بکنم. من اگر توفیق تشرف خدمت امام زمان پیدا کردم که علم مطلق است، آقا فرمود وظیفت تو این مسئله اینه، هزار تا مجتهد جامع شرائط جمع بشن بگن تکلیف دینه، میگم من علم پیدا کردم، تکلیفم چیست، عمل میکنه. آیان شب اول ماه شوال اگر کسی با دو چشم خودش ماه رو دید، بر او حرام است فردا روزه بره، ولو تمام مجتهدین بگن فردا باید روزه برید، میگه من خودم به علم رسیدم دیگه تقلید نمی کنم. تقلید مال جاییست که ما تخصصش رو پیدا نکردیم، نفهمیدیم، راه پیدا نکردیم. اینی که بعضیا امروز میان تقلید رو میکوبن، بله تقلید جایی که انسان میتونه بفهمه به عقلش عمل نکند مقلد باشه بده. حالا توضیح خواهیم داد. ولی در مسائل فروع دین میگن آه یا باشو فقیه و مجتهد یا باشو مقلد. مجتهد شدی چه بهتر، از آراء خودت تقلید کن. پزشک شدی چه بهتر، از آراء خودت تقلید کن. اما بنده اگه پزشک نیستم، بیمار شدم، نظر پزشک رو برای خودم حجت میدونم. تا حالا شده یه مریضی بره پیش دکتر بگه آقا شما باید 20 تا کپسول بخورید در این فواصل؟ بگه آقا دکتر چرا؟ دکتر بگه آقا فضولی موقوف، پاشو برو به کارت برس، ما هم گرفتاریم، کار داریم، مریضان منتظرن. من 20 سال زحمت کشیدم، درس خوندم، فهمیدم، چراشو الان نمیتونم برات بگم. میخوای عمل کن، نمیخوای برو. یک مرجع تقلید چرای مسائل شما رو سالها زحمت کشیده بهش رسیده. برای منی که زحمت نکشیدم ولی نمیدونم، میگن مقلد باش. ما تو معماریمون مقلدیم. مهندس میاد میگه آقا ساختمونی میخوای بسازی، اینجوری میگیم چشم. تو جزئی ترین کارهای زندگیمون وقتی متخصص نیستیم مقلدیم. نظر 4 تا کارشناس رو میپرسیم، این که اشکال نداره. تو کارهایی که نمیتونیم صاحب نظر باشیم میگن مقلد باشید. کجا تقلید مذموم است؟ آیا تو کارهایی که عقل میتونه دستتون رو بگیره راه براتون باز کنه مقلد نباشید. امروز جامعه ما داره ضربه میخوره از این بخش دوم. امروز ما میبینیم تقلید کورکورانه. بعضیا تو کارهایی که میتونن بفهمن بد است مقلدن، تو کارهایی که میتونن بفهمن خوب است ترک کردن مقلدن. نمونه هایی رو حالا عرض خواهیم کرد. از خدا به انسان عقل داده، درایت داده، ما به حسب عقل و درایتمون استفاده کنیم از این حجت خدا در زندگی. من یه آیه قرآن رو بخونم، آیه که ابتدای سخن تقدیم شد، سوره مبارکه انبیاء آیه 52 و 53 مربوط به حضرت ابراهیم. اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل. حضرت ابراهیم، البته این ابیه آذر بوده، آذر عموی ابراهیمه. بعضیا ایراد میگیرن پدر ابراهیم بت پرست بود. عرب مجازن عمو را پدر میگوید، کما این که مجازن به خاله مادر میگن. کار اوقات دیدی شما به یک کسی که خاله شما زوی مادر، مثلا کسی مادرش از دست داده باشه، یا به عمو میگه پدر، میگنم برادر پدر ماست. این استعاره است، مجازی است، حقیقی نیست. کار اوقات وقتی میخواد به یک کسی خیلی احترام بذاری میگه پدر. عموزاده است میگید عمو، عموس میگید پدر. حضرت ابراهیم به عموی خودش اذ قال لابی خطاب پدری میکرد، احترام میذاشت. حالا اینم یه مطلبه، ما وقتی میخواییم یک کسی رو ارشاد کنیم شخصیت بدیم و ارشادش کنیم. پدرها اگه میخواید فرزندانتون رو بسازید احترام بذارید. با خراب کردن کسی ساخته نمیشه. ابراهیم وقتی میخواد به عموی بت‌پرستش حرف بزنه خطاب پدری میکنه، یعنی میذاره زیر بغلش. این خیلی خوبه. بعضی از ما مردم عادت کردیم یکی رو که میخوایم ارشاد کنیم میگردیم عیباشو پیدا کنیم. این آقا عیبش تو زندگی چیست؟ عیبشو بزرگ کنیم. اسلام میفرماد اول خوبیاشو بزرگ کن، زیباییهاشو بهش بگو، بعدن بدیهاشو بهش بگو. بگو تو این خصلت خوب داری، این خصلت خوب داری، این خصلت خوب داری، حالا این بدی تو هم با این همه خوبی که تو داری بذار کنار. خیلی راحت میپذیره. خود این آیه پیام دارد که در برخوردتون با دیگران ولو بت پرست با احترام صحبت کنی، با ادب صحبت کنی. حضرت ابراهیم خطاب به آذر که عموی حضرت ابراهیم بود و جماعت بت پرستان می‌فرمود ما هذه التماثیل التي انتم لها آکفون. این تمثال ها چیه که شما دارید میپرستید اینا رو، دور اینا میچرخید، اعتکاف کردید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، گفتن ما پدرامونو دیدیم که میپرستیدن، ما میپرستیدیم. این میشه تقلید کورکورانه. امروز بعضی ها چشم بسته از غرب دارن الگو میگیرن. من اینجا رو منبر عرض کنم، ما مخالف با علم غرب نیستیم، مخالف با صنعت غرب نیستیم. غربیا از ما امتیازات اسلامیمون رو دارن میگیرن، تو اجتماعشون موفقن. غیبت تو بین اونها رواج نداره، دروغ رواج نداره، فساد اخلاقی دارن، دارن ضربه میخورن، اما غیبت نمی کنن، کم تو کار نمیذارن، دزدی نمیکنن، سر کار نمیذارن کسی رو، و لذا تو اجتماعشون موفقن. و ما تو اسلاممون اینها نهی شده و بعضیا عمل میکنیم. حالا متاسفانه من بارها عرض کردم، دشمن داره بمباران فساد اخلاق میکنه خانواده ها رو با اینترنت، یا تو دست آستین شما بچه هاتون رو داره میبره. جوان نشسته تو خانه پای اینترنت، وصل با شبکه های فاصل بین المللی. 6000 سایت یهودی بر علیه امام زمان دارن کار میکنن. من یه وقتی یه صورتی آوردن برای من تحقیقات کرده بودن، بر علیه خدا، پیغمبر، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام زمان، اهل البیت، فاطمه زهرا، حجاب، نماز، خمس، زندگی مشترک، ازدواج، الله اکبر، هر چه ارزش اخلاقی است و اعتقادی است، دنیا داره باهاش مبارزه میکنه، دنیای استکبار. که جزی من گفت آقا بر علیه روحانیت سایت هاییست، گفتم چی میگی؟ خیلی ساده هستی، وقتی دارن بر علیه خدا کار میکنن روحانیت کیه؟ دشمن داره کار میکنه. حالا متاسفانه بعضی ها از این اینترنت فقط برنامه های خراب، مخرب، مدهای پیش رفته. یه خانم جوان چیزی که از این ماهیت فریبنده داره میبینه، 4 تا مد لباس و قیافه و آرایش کردن و چگونه بیرون آمدن، و شما فکر میکنین وضعی که امروز تو جامعه ماست، شلوارهای وجب بالا رفته و آستینهای آب کشیده تا آرنج بالا رفته، اینا مثلا تو خواب میبینن؟ دقیقا برنامه های غربه. مد رو شب نشون میدن، صبح یا تو بازار. بدبختی بعضی از ما مردم اینه، علمشون رو که نمیبینیم، فرهنگشون رو که نمیبینیم، اقتصادشون رو که نمیبینیم. جوان دنبال صنعتش برو، جوان دنبال علمش برو. چرا تو سایت علمیش وارد نمیشی؟ چرا دنبال معلومات علمیشون نمیریم؟ فقط دنبال برنامه های مبتذل. وضعم میبینیم، اوضاع آشفته امروز تو جامعه. حالا رو منبر نمیشه گفت مطالب رو، چه میگذرد؟ و من همینجا عرض کنم، پدران عزیزی که تمکن دارید، مادران محترمی که تمکن بر ازدواج فرزندانتون دارید، امروز شاید بتونیم بگیم که ازدواج یه امر واجبی باشه برای بعضی از جوانها، چون ازدواج امر مستحبی است. اما حفظ ایمان امروز خیلی مشکله. پیغمبر فرمود اگه پدر و مادری بتونن اسباب ازدواج جوانشون رو فراهم کنن و نکنن، این جوان هرچه به گناه آلوده بشه پدر و مادرم شریکن. بابا میاد مسجد نماز جماعت میخونه، فرزندش کجاست؟ تو چه جمعی؟ تو چه محفلی؟ سعی کنیم قبل از آلوده شدن، امام صادق فرمود قبل از اینکه دشمن یورش ببره به شما، بچه هاتون رو بیمه کنید. بالاخره جوان غریزه داره، احساسات داره، کمکش کنید، اسباب ازدواجش رو فراهم کنید. حالا این جوان من دهنش بوشیر میده، یعنی چه دهنش بوشیر میده؟ جامعه جامعه خرابی است. بعضی از مسنین و اونایی که سنشون بالا زاد باشون میلغزه. آقا دارید خدا بهتون داده، با دست خودتون بدید. خدا شاهد همش نماز خوندن و نماز شب نیست. بعضی از ما نماز شبامون رسیدن به داد جوان هامونه. حالا اونایی هم که بحمدالله بچه هاتون رو سر و سامون دادید، میتونید کمک کنید، گاهی اوقات هزینه زندگی مشترک یه زوج جوان رو بپردازید، یه زندگی رو از نابودی اخلاقی نجات بدید. بعضی از این جوان ها هستن خب ایمان ضعیف، معرفت دینی هم ضعیف، هوا و هوس هم هست، شهوت جنسی هم هست، میرن تو مسیر فساد. کمکشون کنیم، زیر بغل اینا رو بگیریم که آلوده نشن. و گاهی اوقات بعضی از پدر و مادرها خیلی بی‌تفاوتن، خیلی بی‌تفاوت. پناه بر خدا، خدام داده بهشونم تمکن داده، ادعای تدینش هم میشه، ولی اصلا تو این وادی نیست که حالا فرزندش یا حالا باشه تا وقتش برسه. کی وقت برسه؟ ما روایت داریم سعادت یک پدر و مادر اینه که فرزندش تا تو خانه پدر و مادر گناه نکرده باشه. آفرین بر این پدر و مادر، آفرین بر پدری که بگه من دخترم تا تو خانه من بود گناه نکرد، معصیت نکرد. مثل اون تاجر کربلایی که یه وقتی رو منبر گفتیم، دختری رو داشت که بعد به اون آقای شیخ زین العابدین مازندرانی گفت دختر من هم کوره هم کره هم لال. گویانی چی دختر کوره؟ گفت دختری بزرگ کردم که تا حالا به حرام نگاه نکرده، کور از حرام. دختری بزرگ کردم که کره از حرام، تا حالا استماع حرامی نکرده. و دختری بزرگ کردم که تا کنون از او غیبت و دروغ و تهمتی نشنیده. یه پدر باید افتخار کنه و کمک کنیم فرزندانمون رو در امر ازدواج. امروز جامعه ما جامعه آسیب دیده ایست، جامعه خیلی از ارزش‌ها فاصله میگیره. و بعضی ها مقلدن، اما مقلد تو گناه، نه مقلد تو خوبی. تقلید بدیهای دشمن رو دارن میکنن، نه تقلید خوبی ها. یه وقتی من منزله که از اساتید دانشگاه بودم، گوه هاج آقا رفت تو سایت اینترنت، او خیلی میشه استفاده کرد، اما کی بشینه، کی استفاده کنه؟ رفت توی یکی از کتابخانه های معروف لندن، کتابخانه که 100,000 جلد کتاب داشت. گفت تو چه قسمتش میخواید بریم؟ گفتم کتابای اسلامی. زد رفت تو بخش کتابای اسلامی. گفت تو چه رشته ای از کتابای اسلامی؟ تاریخ، فقه، حدیث. گفتم برو حدیث. رفت تو رشته حدیث، دیدیم که شاید چندین هزار جلد کتاب حدیثی اسلامی ما تو کتابخانه لندنه. اینم شیطنت دشمنانه ها، کسی از منابع ما رو بردن. گفتم مثلا کتاب شیخ صدوق. گفت چند نسخه از این کتاب و اینا دارن، چاپ کجا، چاپ کجا، چاپ کجا، چاپ کجا، کدومشو میخون؟ حالا بعضی ها متاسفانه از اینترنت، از ماهواره جز فساد، جز گناه چیز دیگری ندیدن. تقلید کورکورانه، این رو اسلام مخالفه. حضرت ابراهیم به آذر و قومش گفت چرا میپرستید؟ گفتن ما دیدیم پدرامون اینجور بودن، ما هم هستیم. جوان عزیز چرا این کار میکنی؟ میگه رفیقم این کار کرده، منم دیدم، منم میکنم. چرا؟ چراشو نمیدونی.